Bismillahirrahmanirrahim. Belki hukuk ciddi celve bu konu. Yani bir olmasa bir harf çiğ getirdim zani. Ma gufdim ki باید به رسالت پیغمبر رجوع بکنیم ببینیم یکی از اهداف عالی پیغمبر چیه. یکی از اهداف عالی پیغمبر از حیث بحث‌های نبوتشون و رسالتشون بحث ایجاد الفت و پیوند بین دلهاست و این رو در مبارکه انفال 62 و 63 مبارکه آل عمران 103 بیان کردیم در جلسه گذشته.
بله.
و در انفال 62 و 63 با اینکه مثلا فرض فهم رسالت پیغمبر تعریف قلوبه، اما آیه این میفهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همه اون چی که رو زمین هست رو خرج بکنیم مؤلفه بین قلوبه، نمیتونیم این کارو بکنیم. این نشان دهنده این است که این کار سختیه. ولکن الله الف بینهم، ولی خداوند تعریف قلوب میکنه، این کار سختیه. تعبیری وجود نازل نزد امیر علیه السلام از سختی کار دارن، بیان مبارکشون این است که ازالت و رواسی، برکندن کوههای استوار، اسهل من تعلیف القلوب المتنافره، خیلی آسان تره از عرض به حضورتون که الفت دادن دلهایی که از همدیگه رمیده است، حالا به هر دلیلی. پس ببینید ما میخوایم بگیم چرا این سی تا حق رو میخوایم اجرا بکنیم، برای که میخوایم به الفت برسیم.
بله.
الفت مگه مهمه؟ الفت یکی از در واقع اهداف رسالتی و نبوتی پیامبر عظیم الشان اسلام، کار سختیه. حضرت سید الشهدا میگن به این که من از پدرم سوال کردم، سألت ابی ان مخرج رسول الله کیف کان یصنع فی، که پیغمبر در خارج از خونه رفتارشون چی بود، با مردم چجوری رفتار میکردن. فقال، امیر فرمودن، کان رسول الله وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه تخزن لسانه الا اما یعنی، پیامبر در جامعه زبانشو از گفتار بیهوده باز می داشت و یعلفهم، و با مردم دوستانه و به جهت جلب قلوب رفتار می کرد، ولا ینفرهم، جوری رفتار نمی کرد که اینها از هم برمند. و یکی از قواعدی که پیغمبر رعایت می کرد، و یکرم کریم کل قوم، فریخته هر قومی، بزرگ هر قومی رو اکرام میکرد، هر قوم نه مسلمان. یکرم کریم کل قوم، فریخته و بزرگ هر قومی رو اکرام میکرد، و یولیها علیهم، و او رو بر ارادتمندانش ریاست میداد، به این واسطه جلب قلوب میکرد. بنابراین پیغمبر رفتارش در خارج از خانه تعریف قلوب. یک، به شیعیان هم همین دستور رو دادن. امام باقر در اون حدیث خیثمه که شروع بحث ما بود، یکی از مواردش اینه، ابلغ موالین السلام و اوصهم بتقوى الله، و یکیش هم اینه، و ان یتعلفوا فی البیوت، تعلیف قلوب بکنید در خانهاتون، یعنی یه جوری بکنید خانواده گرد هم بیاین، بحثی برای همدلی داشته باشید، محملی برای همدلی داشته باشید. یک، به حاکم، به در واقع دولت مردان چین دستور دادن که تعلیف قلوب بکنید.
بله.
امام صادق علیه السلام می فرماید سلاستون تجب علی السلطان للخاصه و امه، سه چیزی که واجبه برای حاکم. چی؟ مکافات المحسن بل احسان لیزداد و رغبتن فیه، آدم های نیکوکار رو به نیکی ازشون یاد بکنید و در واقع بهشون پاسخ بدهید تا رغبتشون در کار خوب زیاد بشه. یک، تغمد و ذنوب المسیع لیتوب و یرجان غیه، گناه آدم های گناهکار رو بپوشونید، آبروی مردم رو نبرید، تا یک مجال توبه پیدا بکند و دو از گمراهیش در واقع برگرده. شما وقتی مهر زدید این دیگه بخواهدم نمیتونه برگرده. خطاهای افراد رو بپوشونید. سه و تألفهم جمیعا بالاحسان والانصاف، مردم رو باهاشون با احسان و انصاف برخورد بکنید تا تألیف قلوب پیدا بکنن. پارتی بازی نشه، رانت بازی نشه، تبعیض نشه.
بله.
خب امروز و فردا نکنیم در کار مردم. حاکم باید یه همچین شخصی تألیف قلوب. بعد حضرت امیر علیه السلام فرمودن تألیف قلوب باید به صورت آیین نامه در بیاد، دستور بشه. من کتابهی للاشتر، وقتی جناب اشتر رو لما والله علی مصر، زمانی که به ولایت و استانداری مصر ایشون رو منتخب کردن، فرمودن ولا تنقض سنت صالحت عمل بها صدور هذه الامه واجتمعت بها الالفه وصلحت عليها الرعيه. چقدر عبارت قشنگه. حضرت فرمودن آقا به اون سنت های اجتماع که بزرگان جامعه بانی بودن و موجب شده مردم تألیف قلوب پیدا کنن، اونها رو کاری نداشته باش، نقض نکن، چون مردم در پناه او همدلی پیدا کردن. این خیلی مسئله مهمیه. منتها سنتن صالحه، نه اینکه هر روشی. ما روش های در واقع خرافی رو قبول نداریم، اما روشی که صالحه، یک ولو دین نگفته باشند، دو اما منشأ شده باشه که جامعه تألیف قلوب پیدا بکنه، سه حذف آمدن با اینا کاری نداشته باش. اینو به صورت آیین نامه دستور صادر کردن،
اینها رو دین امضا میکنه.
بله خیلی مهمه.
مثلا نوروز ما،
مثلا نوروز واقعا یک جنبه تألیف قلوب داره.
بله
اینجوری نیست که حالا مثلا حال ممکنه اسلام هم فرض بفرمایید از اسلام صادر نشده، ولی اسلام همه احکامش که تأسیسی نیست، بعضی از احکامش هم امضاییه، یعنی سنن صالحه رو چیکار میکنه؟ امضا میکنه. البته از این نوروز اگر چیزی خرافی است میزداید و میگه آقا سر سفره هفت سین که نشه، حالا سفره هفت سین که سفره حاجت که نیست، ولی اگه سر مثلا فرض کنیم نشستی، خب حالا یا مقلب القلوب والابصار بگو، یا محول الحول والاحوال بگو، میدونی جنبه قدسی بهش میده، ولی با اون مبارزه نمی کنه، چون مثلا ممکنه مردم تألیف قلوب پیدا بکنن، توجه فرض جذب کنن. این به عنوان آیین نامه خیلی عالی دستور میدن. و بعد حضرت فرمودن آقا اصلا همدلی جنبه شخصی و دنیایی نداره، من نمیخوام بین آد جامعه همدلی ایجاد بکنم تا حکومتم راحت تر باشه، من اصلا جنبه شخصی و دنیایی ندارم. چقدر عالیه. من کتابهی الى ابی موسی الاشعری، به ابو موسی اشعری اینجور نوشتن رئیس رجلون احرس الى جماعت امت محمد
صلی الله
و الفتها منی فعلم، البته فعلم وسط بود، فرمودن رئیس رجلون فعلم احرس علی جماعت امت محمد و الفتها منی، بدان آقای ابو موسی هیچ کس از من علی ابن ابی طالب در امت پیغمبر خاتم حریص‌تر بر ایجاد و الفت بین آد جامعه پیغمبر نیست. اب تقیب زالک، من به دنبال این مطلب هستم، یک حسن الثواب که خدا جزای خیر به من بدهد و کرم المآب و سربلندی در آخرت رو من دنبال میکنم، یعنی الفت بین آد جامعه را از این جهت ایجاد نمی کنم که مثلا حکومتم طولانی تر بشه، مردم مثلا فرض کنید به من ارادت بیشتری داشته باشن، من دو با ثوابه، یعنی ثواب داره.
بله
این یعنی ثواب داره. من دنبال آخرت خوبم، یعنی آخرت خوب داره. برای رسیدن به آخرت خوب فقط لازم نیست که من نمازهامو بخونم، در کنار نمازها الفت هم ایجاد میکنم. این یک چیزیست که در خانواده های ما غالبا مفقوده. خانواده ها در نسل پدر و مادر اهل عبادت هستن، ولی اهل خوشرفتاری با فرزندان نیستن، اهل خوشرفتاری با همسر نیستن. خب اون نماز اولا طرف مقابل تو بدبین میکنه به خودم، میگه خب این چه نمازی که در تو نتوانسته است یک زبان خوش ایجاد بکنه. دریغ از یک مهر و محبت و قربونت برم و فدات بشم و این گونه امور، همش با تحکم، همش با زور، همش با تلقی، در حالی که اگر شما آخرت خوش هم بخواهید، اولی کاری که از دست من برمیاد در سطح خانوادم الفت ایجاد بکنم. شاید من اونچنان منصبی ندارم که در سطح جامعه بتونم این کارو بکنم، ولی یه پیوند خوب، یه پدر و مادر و مثلا فرزندان خوب کنار هم جمع بشیم، حداقل یه اجتماعی داشته باشیم. وقت یکی از راههایی که این الفت رو ایجاد میکنه، این همدلی رو ایجاد، یکی از راهاشو 13 تا راهه.
بله.
در روایات من 13 تا راه دیدم. مهمترینش ولایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، وقت صبح حبل الله. ولی یکی از اون راهها بر اساس کلمه حجرات آیه 10 پیوند برادری دینی است. انما المؤمنون اخوه، در حقیقت مؤمنان برادران یکدیگر هستند. با تشریع این قانون اسلام دو تا کار انجام داد. یک، با تعصب‌های ناروای نژادی، قبیله‌ای، حزبی به مبارزه برخاست. حزب ما و حزب شما نیست، آریایی و غیر آریایی نیست، جرمن و عرب و این حرفا نیست، انسان است و انسان است و انسان. این در حد عموم، در حد درون دینی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، من نگاه نمی کنم تو سیاهی یا سرخی، مردی یا زنی، عربی یا عجمی، هر چی که هستی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینو خداوند دین مبین اسلام با همین سه تا کلمه ایجاد کرده. انما المؤمنون اخوه، برادران دینی با بین، در حقیقت مؤمنان برادران یکدیگر هستند. این پیوند رو به این شدت ایجاد کرد. در رابطه با جناب سلمان فارسی، خب مردم می‌دانستند که سلمان خیلی مورد احترام پیغمبره. شیخ مفید در کتاب اختصاص بیان می‌کند ان سلمان دخل مسجد رسول الله ذات یوم. بعد مردم خیلی به ایشون، از در واقع به خاطر که نزد رسول گرامی خیلی محترم بود، ایشون رو خیلی به ایشون احترام کردن، اعزاماً اووردنشون نزدیک پیغمبر نشوندن. بعد حالا یک کسی آمد، اسمشون نمیدونم، تو روایت اسم اون طرف هست، فنظر الی، اون نفر خیلی همچه آدم مهمی هم هست برای دیگران. بعد فقال من هاذا العجمی المتصدر فی ما بین العرب، این عجم کیه که در صدر جلسه عرب نشسته؟ فسعد رسول الله، رسول الله رفتن بالای منبر، فخط و فقال ان الناس من عهد آدم الى یومنا هذا مثل اسنان المشت، از روز آدم علیه السلام تا امروز مردم مثل دندانه های شانه هستند. لا فضل العربی على عجمی ولا الاحمر على الاسود الا بالتقوا، برتری وجود نداره، برتری وجود نداره الا بالتقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
این یک نگرشی است که خط باطلی رو داره از گردونه خارج میکنه که
الفت ایجاد بکنه.
ما شهروند درجه یک و دو
نداریم،
این چیزی وجود نداره.
به هیچ وجه. و دومین حرکتی رو که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت با این پیوند دینی ایجاد کرد، مسئله این بود که آحاد جامعه اسلامی رو به مثابه یک پیکره قرار داد. به نحوی که قال رسول الله ینبغی للمؤمنین ان یکونوا فی ما بینهم کمنزلت رجل واحد، شایسته است که مؤمنان در میان خود همانند یک پیکره باشند، به نحوی که زشتکا عضو من جسده تدا آسائر و جسده، به گونه ای که هرگاه عضوی از اون به درد آمد سایر اعضای بدن اظهار همدردی بکنن. پس ما خواستیم بگیم که یکی از اهداف و عالیه رسالت حضرت ختمی مرتبت الفته، یکی از راه های ایجاد الفت و همدلی بین جامعه اون برادری دینی است که بین یکدیگر وجود داره. آوخ وقتی این برادری آمد، این برادری یه حقوق میاره، اون حقوق یکیش همین سیتاییست که بخوایم بگیم. چقدر وقت داریم نمیدونم.
یکیشو تازه امروز بخوایم بگی؟
نه یکی از اون حقوقی که هست این سیتاست، چون روایات دیگه هم داریم.
یه بخش کوتاهی رو ببینیم. برگردیم و در خدمت عزیزان باشیم. خب وقتتون بخیر باشه. فردا روز میلاد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. تبریک عرض میکنیم خصوصا به همه مادرهای عزیز و خوشا به حالتون که الجنت و تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادران است. مبارک باشه بر شما این عید بسیار عزیز و نورانی. و این هم یک روشی است به هر حال که استاد عربی تهرانی دو سه هفته ای هست که همه ای ماها رو منتظر گذاشتن و زود روایت رو نخوندن، گفتن که این علکی نیست روایت خوندن، باید زمان بگذره و شماها آماده بشید تا روایت رو بخونن براتون. ما آماده
ایم
انشاءالله که آماده ایم
انشاءالله برای عمل کردنش خدا به ما توفیق بده. ببینید حضرت امیر علیه السلام فرمودن که پیغمبر فرمودن للمسلم و بر بعضی المسخ للمؤمن علا اخیه بر برادرش سلاسون حق بر سی تا حقه لا براءت له، در واقع بر ذمه نمی شود از او الا بالعدا، مگر اینکه ادا بکنه اون حقوق رو، اول عف یا عذرخواهی بکنه، یعنی بره حلالیت به طلبه. این رو باز من تکرار میکنم که بعضی از افراد هستن که میگن آقا ما همه کارامون درسته، اونم چرا کاسه چه کنم لازمه. خب این ظرائفی که وجود داره رو ما رعایت نمی کنیم، چون پیغمبر فرمودن به این که آقا باید یا ادا بکنی یا حلالیت به طلبی، یعنی ذمت اشتغال داره. ما نهایتاً هم که رد مظالم میدیم مثلا رد مظالم مالی میدیم، ولی خب این مزده به گردن ما هست، این حق و حقوقی که به گردن ما هست چون مالی نیست. حالا دقت بفرمایید پیغمبر فرمودن اینا هر کدومش توضیح داره، ولی ما به اندازه وقتمون فقط اینو از رو میخونیم و ترجمه میکنیم. یک، یغفر زلته، از لغزش او صرف نظر کند، لغزش های او رو ببخشه. مثلا اینکه میگم چیز داره توضیح داره، یه روایت بخونم براتون. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید من جانب الاخوان علی کل ذنب قل اصدقاء، هر کس برای هر خطایی که از رفیقش سر میزنه از او دور بشه دیگه رفیقی براش باقی نمونه، چون معصوم که نیستیم که.
بله
خطا. خب حالا مثلا کم بشه چه اتفاقی میفته؟ احتمل زلت، ولی یک در واقع تحمل کن لغزش دوستت رو، لوقت وسبت عدوک، برای زمانی که دشمن میخواد به تو حمله بکنه. یعنی آقا دوروبر تو از دوستانت خالی نکن، اون این به درد خودی به درد نکن، مرزبندی نکن. هرچی مرزبندی کردی دوستانت تو از دور خودت پراکنده کردی، بیشتر و راحتتر در دسترس دشمن خواهی بود. خیلی عقلایی در واقع مطلب است. منتها ما دیگه بیناش نمیست، همین یه دونه رو گفتم که بینندگان عزیز بدونن الا بی حساب کتاب نیست. پس یغفر زلته، از لغزش او صرف نظر کنم، در صدر انتقام نباش، کم لطفی بدخلقی و اینا رو ببخش. یرحم و عبرته، مهربانی کنه، غمخوارش باش. یه چیزی که تو جامعه ما مثلا من تلویزیونم زیاد دیدم، بعضی هم یه جستی میگیرن و میگن آقا ما ترحم من نکنه. ترحم نکردن که خیلی چیزی بدیه، یعنی مهربون نباش. ترحم به من نکن یعنی نسبت به من مهربون نباش. اینم یک جمله فانتزی شده توی فیلم ها که میگه آ به من ترحم نکن. یعنی چی باید ترحم نکن؟
سخت بگیری؟
ترحم یعنی مهربان کردن. خب قساوت بکنم در مقابل مهربان کردن میشه قساوت کردن دیگه. سومی یستر عورته، اسرار او رو بپوشونی. چهار یقیل و اثرته، اشتباهاتش رو جبران کن. پنج یقبل و معذرته، عذرخواهیش رو بپذیر. نگو آقا هازا فراهم بینی ببینه، این دیوار قیامت روز قیامت، اگه عذرخواهی کرد حلالیت طلبی. یرد و غیبته، نگذار کسی از او غیبت کنه. یعنی در... نه اینکه غیبتش رو نشنوی، جلسه رو ترک کنیم. به وظیفه من نسبت به آقای سلجو این است که نذارم کسی آقای سلجو رو غیبت کنه، دفاع کنم. بیا اینجوری که میگی نیست، من خبر دارم.
اگر بود چی؟
خب اگر بود میگو آقا حالا چه حرفیه، اون مسیر رو عوض بکنیم، غیبتش رو عوض بکنیم، یعنی در واقع مسیر غیبت کردن رو عوض بکنیم. ببینید بعضی آخه به خودشون مجوز غیبت کردن میدن، میان آقا من یه حرفو به خودشم میزنم. خب برادر من این حرفی که تو به خودش میزنی غیبت حرفی است که اگه به گوش من برسه من ناراحت میشم.
بله
اگر پشت سر من بگی میشه غیبت اشد من از زنا، اگه جلوی من بشی بگی خب میشه دلشکستگی. چه اصراری آدم این حرفو بزنه؟ چه اصراریه به زدن این
به
حرف؟
هیچ وجه مجوز هیچ مجوزی غیبت
نداره، هیچ مجوزی نداره. هفت یدیم و نصیحته، پیوسته خیرخواهیش کن. باز اینم یکی از اغلاطیست که تلویزیون متاسفانه در بعضی از جاها دیدم، میگه آقا من نه نصیحت میکنم و نه بلدم نصیحت بکنم. آقا اصلا نصیحت کردن یعنی خیرخواهی کردن، نصیحت کردن یعنی خیرخواهی کردن. انبیا کارشو خیرخواهی کردنه. انی لکم ناصحون امین، من خیرخواه شما هستم. منتها خیرخواهی یک زبان داره، اون زبان است که از بالا به پایین نباشه، که همه شما مثلا فرض کنید گمراه و چه و چه و چه هستید و فقط من هستم. حالا من نه، زبان نصیحت اگه درست بشه همه نصیحت رو میپذیرن. هشت یحفظ و خلته، دوستی رو حفظ کن. اینجوری نباشه که مثلا فرض و فهمه در سختی ها رهاش کنی تا پول داری رفیقت نم، نه یحفظ خلته، رفاقت تو باش حفظ کن. جامعه ما دچار در واقع کمبود رفیق صمیمیه. رفیق صمیمی یعنی رفیقی که 10 سال 12 سال سابقه داشته باشه، خیلی کم هستن. به حدی که مثلا که روایت میگه اگر رفاقت از 20 سال گذشت خودش خیش قومیه، خودش خیش قومیه. نه حالا بگذاریم از این که بعضیا امرو با هم رفیق میشن مثلا فردا عمو و خاله و این حرفا میشن، اون نه، این باید در دوره زمان این اتفاق بیفته. نه یرا عظمته، پیمان با او رو رعایت بکنی. ده یعود و مرزته، در بیماری عیادتش کنیم. 11 یشهد میتته، به جنازه او حاضر شویم. یکی از چیزایی که از جامعه بین رفته تشییع جنازه. 12 یجیب و دعوته، دعوت او رو بپذیریم. 13 یقبل و هدیته، هدیهش رو قبول بکنیم. 14 یکاف و سلته، احسانش رو تلافی کنیم. 15 یشکر نعمته، نعمت رفاقت با او رو سپاسگزاری بکنیم.
شانزده اینا آقا کلی مطلب ها،
بله همش حرف داره ولی خب
چون زمان نداره.
آره نداریم. یحسن و نصرته، یار و یاورش باشیم، در جهت یاری رسوندن کوشا باشیم. 17 یحفظ و حریرته، حافظ ناموسش باشیم، نه خدای نکرده چشم ناموسش داشته باشیم. 18 یغزی حاجته، احتیاجاتشو برآورده کنیم. که بخواست من میدونم بازشسته است، اینم الان یه دختر داره دم عقد، خب من میدونم دیگه چه خبره دیگه، خب من میدونم چه خبره، خب دیگه باید این احتیاج لازم نذارم بیان بکنه، خودم اینو برآورده بکنم. 19 یشفع و مسئلته، در رابطه با خواسته هاش پادرمیونی بکنیم. اگه جایی مثلا قلم ما رو خریداری داره، زبان ما مثلا فرض کنید لطفی وجود داره، براش ریش گرو بذاریم. بیست یسمت و اتسته، تسمیت رو رعایت بکنیم. حالا این جلسه قبل مفصل گفتیم، ولی کسی که عطسه کرد الحمدلله میگه، شما در پاسخ یرحمک الله و او در پاسخ شما غفر الله. در واقع شما میگید رحمت خدا بر تو، او هم میگه انشاءالله خداوند تو رو ببخشاید. اینو فارسیش هم میشه گفت، ولی این جزء حق و حقوقه، این پیوند میاره. یعنی ببین به من شما میگه باید تا اینجا مراقب هم باشید. 21 یورشد زالته، گم شده او رو جستجو بکنه، یعنی نسبت به امور او بی تفاوت نباشه.
بله.
یه مشکل قد دیگر به من ربطی نداره. 21 بود که یورش زالته. 22 یرد و سلامه، جواب سلامشو بده. 23 یطیب کلامه، گفته او رو نیکو بشمارد. یعنی اگه یه حرفی زد زود جنبه منفیش رو نگیره، جنبه مثبت رو در نظر بگیره. 24 یبر رو انعامه، در 14 گفتیم یکاف اصلته، احسانش رو جواب بده. در 24 میفهمد یبر رو انعامه، احسانش رو به بهتر از اون که او داده در واقع جواب بده. 25 یصدق اقسامه، قسمهاش رو تصدیق کنه. 26 یوالی ولیه ولا یعادی، با دوستان او محبت بکنه، دوستان او رو دوست داشته باشه و با او دشمنی نکنه. 27 ینصره، او خیلی جالبه، ظالمن او مظلومن، او رو یاری کنه چه ظالم باشه چه مظلوم. آره، فاما نصرته ظالمن، یاری رساندن به او در حالی که او ظالمه به چه شکلیه؟ فیرده عن ظلمه، بهش بگی بابا این که داری تو میری بیراه هست، این داری حق دیگران رو ضایع
میکنه،
ارشادش بکنه. و اما نصرته مظلومن فیعینه علی اخذ حقه، و در حالی که مظلومه یاری رساندن به اون است که کمکش کنی حقش رو بگیره. این شد 27 تا. بله 28 لا یسلمه، او رو تنها نذاره. 29 ولا یخذله، او رو تحقیر نکنه، خارش نکنه. 30 قاعده زرین زندگی هر کسی همینه، یحب له من الخیر ما یحب لنفسه، هر چیزی که برای خودت دوست داری برای او هم دوست داشته باش. و یکره له من الشر ما یکره لنفسه، هر چی برای خودت نامطلوب میدونی، ناپسند میدونی، برای اون هم چه کار بکن آقا؟
ناپسند.
نامطلوب بدون، ناپسند بدون. بعد حضرت فرمودن، هست امیر فرمودن به این که سمعت رسول الله، شنیدم از وجود نازنین پیغمبر، ان احدکم لیدع من حقوق اخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه فیغزا له و علیه. بعد فرمودم میگه بعضی از افراد هستن که حقوق در دنیا رعایت نمی کنه، اما در قیامت برادر دینی چیکار بکنه؟ مطالبه میکنه. و بعد این جمله مهمه، یغزا له، قضاوت میشه به نفع او و علیه، بر ضرر اون کسی که این حقوق رو چیکار کرده؟
رعایت
نکرده. اینقدر این مسئله مهمه، مهم بودنش اینه که آقا من وقتی تا عطسه کردن شما پای شما وای میستم، این پیوند برادری میاره. وقتی من در عطسه کردن باید مراعات بکنم شما رو، خب بیت المال شما رو رعایت نمی کنم، حقوق شما رو در اداره و در جامعه رعایت نمی کنم. یعنی وقتی بخوام به شما جنسی رو بفروشم، توش مثلا اگر شیره توش آب می‌ریزم، اگر مثلا مرغ دارم می‌فروشم، اینقدر توش آب بستم که مثلا فرض کنید با آب مثلا وزنش بشه. خب من وقتی تا عطسه کردن مراقب شما هستم، یعنی اون کارها رو به طریق اولا انجام
نمیدهم
و اون که حق و حقوق شما رو استیفا میکنه و منو به شما و شما رو من نزدیک میکنه، به طریق اولا اونایی که مهمتر از این هست، اونایی که ذکر نشده، نه به این معنا که مهم نیست، نه، خداوند علی اعلی به واسطه وجود حضرت ختمی مرتبت ریزترین مطالب رو گفته است. تا ما خودمون بقیه رو به قیاس اولویت پیدا بکنیم.
بله.
اگه میخواست درشت دارو بگه شاید بنده و شما بگفتیم پس اینا مهمه، این مهم نیست. ببینید از ریزترین مطالب گفت تا ما بزرگترین مطالب رو با قیاس اولویت چیکار بکنیم؟ خودمون برای خودمون بسازیم. این یکی از اون دستورهای اجراء رعایت حقوق برادران دینی است. نمیدونم وقت داریم؟
وقت داریم. اون دستور هفت بندی از امام صادق علیه السلام همراهتون هست؟
بله بله بله.
بشنویم اون رو هم.
بله. ببینید معلی بن خنیس آمد محضر من بفهم چرا وقتی
میگم که ما 5 دقیقه زمان داریم.
خب اینو من فقط همین عروش بخون دیگه بخوام دیگه. ببینید معلی بن خنیس آمد محضر از صادق علیه السلام به امام عرض کرد که آقا حق مسلمان بر مسلمان چی؟ حذف همون لهو سبع و حقوق واجبات، 7 تا حق واجب داره. ما منهن حق الا و علیه واجب، که اینها انجامش واجبه. این زیه همین ها شیعه خرج من ولایت الله، اگر کسی تزیه کرد و این حقوق واجبه را انجام نداد از ولایت خدا خارجه و طاعتهی و از اطاعت خدا خارجه. ولم یکن لله فیه من نصیب و از بهره الهی براش باقی نمیمونه. یعنی این هفته خیلی مهمه، اگه اینا رو انجام نده از ولایت خدا خارجی، از ولایت خدا خارجی تحت ولایت شیطان طاغوت دیگه.
بله.
ما الله از گفتات شوم اون حقوق کدومه؟ از فهمید یا ما الله اینی علی که شفیق اخاف ان تزیه ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل. من برای تو نگرانم، می ترسم اون حقوق ترک کنی و مراعات نکنی، بدانی و عمل نکنی. گو آقا لا قوت الا بالله و حول و قوه الهی من رو انجام میدم. یعنی آقا جان بدانید انجام دادن این حقوق اولش بگو آقا لا حول ولا قوت الا بالله، خدایا من توان بدم این کار انجام بدم. بعد حضرت فرمود آقا ایسر و حق، آسون ترین اون حقوق، ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. آسون ترین اون حقوق اینه که آقا هر چی رو بر خودت جایز بدونی برای او هم روا بده، هر چی خودت دوست داری برای او هم دوست بده و هر چی خودت ناپسند و نامطلوب بدونی برای او هم نامطلوب.
بله.
حق ثانی ان تجتنه و سخته، بپریز از این که خشمگینش کنی و تتبع مرضاته و به دنبال رضایت خوشنودیش باش و تطیع امره یاوریش کن کمکش کن. و حق ثالث ان تعینه به نفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک، کمکش کن به واسطه پولت، زبانت، دستت، پات. تو میتونی تو اداره بدوی، اون نمیتونه بده، کمکش کن. تو می توانی مثلا فرض بفهمید اسباب کشی داره، خودش پیرمرده، کمکش کنه اسباب کشی بکنه. تو میتونی با زبانت حق و حقوق دفاع کنی، تو میتونی با پولت به او کمک بکنی، اینم حق دومه. حق دوم بود که در واقع خشمگینش نکنی، حق سوم بود که کمکش بکنی. حق چهار ان تکون عینه چشمش باش و دلیله راهنماش باش و مرآته آینش باش، یعنی یه جور باش که خطاشو در تو ببینه. 5 الخامس الا تشبع و یجوع، اینجور نباش که تو سیر باشی و گرسنه. ولا تروا و یزمن، تو سیراب باشی و او تشنه نه. ولا تلبس و یعرا، تو پوشیده باشی و او مثلا محتاج لباس. الانم نزدیک ایام عیده، واقعا باید رعایت بشیم.
بله.
حق ششم ان یکون لک خادمون، اگه تو خدمت گذار داری و لیس لاخی خادم و او مثلا ندارد، یعنی فواجب ان تبع اس خادمک فیغسل ثیابه و یصنع طعامه و یمهد فراشه، لازمه که این خادم رو گاهی خونه اونم بفرستی یه نظافتی بکنه. خب اون تنهایی پس این کار بر نمیاد، یک نداره هم که مثلا، ولی تو این کارو براش بکن. ببین تو کجا حتی باید براش خادم میفرستی. مردم میگن آقا ما باید هر چی بشه خودمون، یا آقا این کارا رو باید انجام بدین تا الفت اجتماعی ایجاد بشه. ولی حق سابع ان توبر قسمه، قسمش رو راست بشمو و تجیب دعوته، دعوتش رو اجابت کن. تعود مریضه، از گر مریض بود اعادتش کن. تشهد جنازته، در تشییع جنازش شرکت کن. و ازا علمت ان له حاجتن تبادره الى قضائها ولا ترجعه ان یسألکها. عجب حرفیه، اگه میدونی گرفتاره نزا به زبون بیاد در خونت در بزنه، ها که میدونی گرفتاره حل کن مشکل رو. ولیکن تبادره مبادرتن. بعد حضرت فرمود فإذا فعلت ذلك وصلت ولایتک به ولایته و ولایته به ولایته. اگه این کار رو کردی، اون الفتی که در واقع هدف رسالت حضرت ختمی مرتبه در جامعه ایجاد میشه. باز عرض کردم این هفتار ریزترین مسائل بود. شما در این جزئیات مسئولی، چه برسد در اون مسائل درشتر و در اون مسائل مهمتر و واضحتر. اونا به طریق اولا، هر چقدر هم که اثرگذارتر باشه، به طریق اولا بر ما واجبه. قرض این که هفت تا حق نیست، اکثر آسان ترینه، ظریف ترینه، شاید دیگران نتونن به این نتیجه برسن، اما در این ظریف ها و کوچک ها ما مسئولیم، چه برسد به اون بزرگ ها و مؤثرترها.
خیلی متشکرم. سی حقی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند و هفت حقی که امام صادق علیه السلام. و ممنونیم از شما که بیان کردید اینها رو. امیدوارم که ماها عامل باشیم و حقوق برادران دینیمون رو که حالا شناختیم بهش بیشتر توجه بکنیم. و خدا یکی از مهمترین اون هو حق استاد معلمه، حق شما رو هم انشاءالله بشناسیم و بدانیم. از استاد عربی تهرانی بسیار ممنونم. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم فرا رسیدن روز میلاد حضرت زهرا علیها السلام رو، خصوصا به مادران عزیزمون. تا جلسه دیگر که باز هم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا الله، خداحافظ.